رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سی جین پین روزی 23 اکتبر بار سیوم رهبری چین انتخاب شد. روزی یک شنبه جلسه حزب کمونیستی چین به پایان رسید و جین پین کاتب اول این حزب انتخاب شد که عملا چین را اداره میکند. روزی شنبه گذشته در ادامه این جلسه از داخل تارال خو سزینتاو رهبری سابق چین را دو نفر از دستش گرفته بیرون کردند. گفته میشود احتمال او را بازداشت کردند، ولی هنوز حکومت چین این را تصدیق یا رد نکرده است. در سخنرانی دو ساعته جین پین برنامه خود درباره رشد چین تا سالهای 2035 را معرفی کرد. او گفت که اقتصاد و معرف را رشد می‌دهند، صنعت را پیشرفته می‌کنند و با استفاده نیروی سبز برق می‌گذرند. سی جین پین گفته است که طرفداری آن است که تایوان به طور آسایشته به چین پیوندد، ولی در عکس حال آماده استفاده نیرو هستند. تایوان را برخی کشورهای دنیا مستقل می‌نامند، ولی چین آن را قلمرو خود حساب می‌کند و سال‌ها باز تلاش دارد آن را به اطاعت کامل خود درآورد. عبدالحمید مجاهد، یک فرماندهی جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان، کشته شده است. این فرماندهی تاجیک‌تبار زاده ناحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا آن وقت فرماندهی طالبان در یک ناحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قوم‌گرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روزی 22 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند، ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکن بیگناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حال این جبهه در پنچیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تخار ضد طالبان می جنگند. مقامات تاجیک با مقامات کره جنوبی مسئله ساختمان مترو در شهر دوشنبه را بررسی کردند. خبرگزاری خاور خبر داد است که زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در جلسه کمیسیه بین حکومتی با همتایان کریگی خود موضوع پیش از مهلت ساختن مترو در دوشنبه را مطرح کرده است. در این خبر مهلت ساختمان مترو گفته نشده است، ولی از این پیش در ماه مارس امسال وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت رای آهن ملی کره برای ساختمان مترو در دوشنبه تا سال 2040 سازشنامه امضا کردند. سال 2019 رسانه‌ها از قول حکومت دوشنبه خبر داده بودند که طبق نقشه جنرالی پایتخت نخستین خط هوایی مترو ساخته خواهد شد. ساکنان دوشنبه که در استفاده نقلیات مشکل دارند سال‌هاست آرزوی ساختمان مترو را می‌کنند. چند سال پیش عبدالحلیم غفارزاده، رئیس حزب سوسیالیستی و یکی از نامزدهای به منصب پرزیدنتی تاجیکستان، به مردم وعده مترو سازی داده بود، اما این نیتی او باعث به ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه اجتماعی شد. کارشناسان ساختن مترو را کاری مشکل و پرخرج می دانند. از این رو مطرح شدن این موضوع را در شبکه اجتماعی به هزل می کشند. آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه از سازمان ملل متحد خواستند که استفاده درون یا بسرنشین های ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین را تحقیق کند. آنها به این نظرند که ایران با فروش بسرنشین های جنگی به روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته این کشور را نقض می کند. در نامه این کشورها گفته می شود که هواپیماهای بسرنشین ایرانی در حمله به شهرهای اوکراین استفاده شده، باعث کشته شدن ده ها غیر نظامی گشتند. روسیه که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است، کاملا مخالف آغاز تحقیق این موضوع است. واسیلی نبنزی، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، گفته است که اگر این سازمان به تحقیق آغاز کند، روسیه مناسبت‌های خود را با شورای امنیت سازمان ملل متحد بازنگری خواهد کرد. او استفاده بسرنشین‌های ایرانی را فیک یا خبری دروغ نامیده است. ایران هم دادن هواپیماهای بسرنشین به روسیه را رد کرده است. مقامات اوکراین میگویند روسیه به شهرهای این کشور طریق هواپیماهای بسرنشینی شهید 136 که در روسیه آن را گرند دو می نامند حمله میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است در نامه از داخلی بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرث عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی‌های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته‌های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای آیله ام وادار کرد که گناهی نکرده را بردوش بگیرم. پایان اقتباس. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پروندهش پس از درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافع راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیشگرفته حکومت، احساسات هنگامی برنامه‌ها، جانبداری از عقیده سازمان‌های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاستشناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه‌نگاری بازداشت شده میگوید بسیاری از شرح و لایک‌ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراضی ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگار ساده دل بود که می‌خواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانی آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتانی آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
مقامات تاجیکستان گفتند قرغیزستان نیتهای شومی دارد و وزیر دفاع قرغیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بودن نمیتواند، زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمالی تکرار مناقشه در مرز مینامند.
در باره این رد و بدل های نگران کننده به احتمال تکرار مناقشه در سرحد، من تایری سفر صحبتی داشتم با آنا متوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را تحقیق کرده است.
و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خواندید و این گفته را که قرغیزستان نیت های شومی دارد، به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟
Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает.
این بدون معناست که سطح بیانیه پراکنی های میهن پرستانه زیاد می شود و از هر دو طرف. باید گفت که بیانیه ها بیشتر احساسی و تندتر می شوند. عین زمان به حکومت های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرغیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی است.
Направленность на то, чтобы своим гражданам дать понять, что власть настроена серьезно.
И что означает заявление?
بیانیه وزیر دفاع قرغیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد؟
Это очень серьезное заявление.
Да, но с другой стороны мы сейчас находимся в такой ситуации.
از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می دهند اگر از خود صدیر جبارف و یا امام علی رحمان برنایند باید بخشی از همون جنگ اطلاعاتی و بیانیه های میهن پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرغیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات های کمیسیایی بین دولتی قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم، زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرغیزستان حکومت ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند.
Она настроена решительно, серьезно и будет стоять твердо на своих позициях.
Вы говорили о переговорах.
Шумы дарборе музакироти Таджикистану Кыргызстан бомион чигари рейси джумхури Русия Владимир Путин гуфтед ки даран Имам Али Рахмон ва Содир Джабаров хато ба хам даст надоданд. Ин рафтори раҳбарони ю кишвари ҳамсоя чи маъни дорад?
Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно не удивительно в данной ситуации, потому что
Албатта дидани ин ҳодиса нороҳат кунанда аст, вале дар ин замон дидани он ҳайратангез ҳам нест, чаро ки ҳар ду кишвар чанд дафъа дар остонаи дар воқеъ як ҷанги ҷиддӣ буданд ки талафоти зиёд дошт. Бар иловаи ин, Ҷаборов ва Раҳмон собиқаи муносибатҳои инсонӣ аз солҳои пеш надоранд. Содир Ҷаборов ҳам замоне ба қудрат расид, ки муносибатҳо бо Тоҷикистон ба қадри кофӣ бад шуда буд. Бале, ин як عملکردی نمایشی بود، مثل نمایشی هم که قرغیزستان از میزبانی رزمایش های سازمان پیمان امنیت دست جمعی دست کشید و تاجیکستان هم در پاسخ گفت که نظامیان قرغیز را هم قبول کردن نمیتواند. آنها باید در تمرین های نظامی سرحد 2022 شرکت میکردند که حالا در تاجیکستان آغاز یافت. این همه حیرت انگیز نیست، ولی بیانگری آن است که محیط برای دیپلماتیا وضع روانی و برای دیپلماتیای غیر رسمی حالا بدتر شده است.
Психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился.
И некоторые аналитики говорят...
Базе Сталигарон говорит, что сухарони Тунди Имам Али Рахмон, который в нишасти Осия Маркази Русия, ба Владимир Путин говорит, что кишварои минтака ро хурмат кунад, ба низо байни Таджикистан ва Кыргызстан робита мегирад. Ба андеша шумо ин гуфта то куҷо воқеият дорад?
Правда, по вашему мнению.
Мы на этой встрече не были, да, поэтому мы не знаем в
ما در این نشست نبودیم، از این سبب نمیدونیم که در عموم آنجا چی گذشت، ولی باید گفت که تاجیکستان البته نگران است که روسیه در این رویارویی طرف قرقیزستان رو میگیرد. روسیه تا کنون در این مساله بی‌طرفی رو اختیار کرده بود و به مسائل مرزی همچون مساله رابطه های دو جانبه نظر میکرد. قرقیزستان و تاجیکستان هر دو شریکان استراتژی روسیه هستند که البته حالا به روسیه بسیار ضرورند. روسیه ضعیف شده است، در انزوای بین المللی مانده است، دوستان زیاده ندارد. وقتی دوستان زیاده ندارد باید قدری باقی مانده هایش را بدانید. آنچه که نگرانی تاجیکستان را برمی انگیزد این است که کشور منتظم و گاهی سخت به حضور روسیه به حیث میانجیگر مخالفت میکرد. هرچند روسیه در طول 20 سال اخیر چندین دفعه مثل دیگر سازمان های بین المللی به مثل سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا به هر شکل پیشنهاد میانجیگری میکرد، ولی همه این پیشنهادها اساسا با تشبث تاجیکستان رد میشد. قرقیزستان هم اون زمان از همین رو حرکت میکرد، چون وقتی یک طرف میانجیگری رو ضرور نمیشمارد دیگری نیز مخالفت کردن نمیتواند. حالا وضع شدت گرفت و قرقیزستان دیگر آشکار میگوید که ما طرفدار میانجیگری هستیم و چنین میشماریم که میانجیگری روسیه میتواند سازنده باشد. قرقیزستان همچنین مساله آوردن ناظران و پاسداران صلح پیمان امنیت دست جمعی را مطرح کرد و گفت که به ما کمک بیرونه و از یگان کسی بی‌طرف ضرور است و ما روسیه رو کسی بی‌طرف می‌شماریم و یا سازمانی را که نقش اساسی را در آن روسیه می‌بازد. تاجیکستان حالا می‌داند که به روسیه نظر به هر وقت دیگر ضرور است، زیرا متفقان روسیه کم است و تاجیکستان یک موقع استراتژی در مرز با افغانستان را دارد. روسیه در آنجا امنیت را تامین کرده نمی‌تواند، از این رو وظیفه مذکور به تمام به دوش نیروهای مصالحه تاجیکستان افتاد. در عموم درد دل زیاد جمع شده بود. روسیه حالا ضعیف شده است و این به رئیس جمهور امام علی رحمان امکان می‌دهد بعضی از ایرادهای خود را بگوید.
تا کجا کشورهای کمبیزات مثل تاجیکستان و قرقیزستان می‌توانند به خود اجازه دهند خدا نکند وارد جنگ جدی شوند؟
Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим.
Ман бовар дорам ки раҳбарони ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба рағми баёнияҳои эҳсосотие ки аз онҳо мешунавем нияти ҷанги ҷиддӣ надоранд. Намехоҳанд ки авзо аз ин ҳам бештар шиддат бигирад. Ҳоло як ҳадде аст ки ҳар ду кишвар аз он берун намераванд. Барои ҳамин ҳар ду тараф мефаҳманд ки ҷанг ба манфиаташон нест. Аз сӯи дигар дар вазъи кунунӣ که رابطه ها بسیار بد شدند، دو طرف راه‌های حل را هم نمی‌بینند. برای همین ما شاهد وضعی هستیم که با بن‌بست وارد شده است، یعنی جنگ را نمی‌خواهند ولی نمی‌توان گفت که جنگ هم نمی‌شود.
توپیکوه развитие. То есть войны не хотят, но это не значит, что она невозможна.
و خدا نکنه دو اگر جنگ شود چه عاقبت‌هایی برای هر دو کشور و منطقه دارد؟
Последствия будут иметь катастрофические, потому что районы эти...
Оқибатҳояш фалокатбор хоҳад буд, зеро ноҳияҳои марзӣ сераҳолӣ ҳастанд ва ҳар ду кишвар ба қадри кофӣ мушкилоти дохилӣ, аз ҷумла иқтисодӣ доранд. Дар фазои пасошӯравӣ ба сабаби ҷанг дар Украина зиндагӣ барои ҳама сахт шудааст. Илова бар ин, амнияти байналмилалӣ зери хатар меравад. Ба кишварҳои минтақа ҳам зарур мешавад коре кунанд ки рӯёрӯӣ ба ҷанги тамомаёре табдил нашавад. شود. برای همین اگر جنگ شود یک سناریای فلوکاتووری خواهد بود.
تشکر آنا متوی و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن با ما درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت میکرد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه
با پرونده آرز وزیربیکوف فعال بدخشانی در روسیه که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیر شد اتهام نو اضافه کردند. پیوندانش روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفتند این دفعه او با از خودکنی مبلغ گمانبر است. مقامات اتهام نوی وزیر بیکوف را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرس وزیربیکوف بعد از بازداشتش بر اساس قسم دوی ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تونگرایی با استفاده از اینترنت متهم شده بود. یکی از شخصان نزدیکش روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی او را برای از خود کردن پولهای متهم کردند که ساکنان بدخشان به آیله های آسیب دیده عملیات سال 2012 از خارج فرستاده بودند. آن زمان وزیر بیکوف در بدخشان میزیست و رئیس محله اوپده یا ترچید شهر خارق بوده است. به گفته نزدیکان واقعا او همراه چهره‌های دیگری با نفوذ شهر در جمع‌آوری و تقسیم مبلغ به مردمی آسیب دیده کمک می‌رساند، ولی پول مردم را نگرفته است. مقامات حاضر نشدند درباره تغییرات در پرونده آرز وزیر بیکوف به رادیو آزادی معلومات دهند. پیمندان فعال بدخشانی او را بی‌گناه می‌دانند و از علاوه شدن اتهام نو در پرونده‌اش نگرانند. ما نمی دانیم به خاطر چی مقامات با هر راهی می خواهند باز یک ماده دیگر را به گردنش بار کنند. گفتند که گویا مبلغ را گرفت و جراحی کرد. این یک تهمت است، گفت یکی از خویشاوندان وزیر بیکوف بر رادیو آزادی. بنابر گفته هم صحبتی ما، هفته پیش خواهری آرز وزیر بیکوف در بازداشتگاه و در حضور نمایندگان مقامات با او ملاقات کرده است. وزیر بیکوف از چیزی شکایت نکرده، اما به نقل خواهرش سخت لاغر شده است. آرز وزیر بیکوف همراه فعال دیگری بدخشانی رمزی وزیر بیکوف آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده، دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتند اختیاری برگشتند، اما نزدیکانشان میگن این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. نزدیکان آنها قبلا شکایت کرده بودند که آرز و رمزی وکیل مدافع دولتی دارند، اما وضع را بازگو نمی کنند. خویشاوندان وزیر بیکوف میگویند مقامات وعده خلافی دارند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها از نزدیکانشان میگویند اتهام بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان برای چنین رفتار سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر چندی پیش از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. مقامات پیوسته گفتند که اعضای گروه های جنایی را در بدخشان از بین برده، طرفداران آنها را دستگیر کردند، چیزی که فعالان قبول ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که ساکنان از افزایش نرخ انگشت شکایت میکنند، تاجیکستان صادرات انگشت را به خارج کشور منع کرده است. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو کشور دلیل منع صادرات این نوع مواد سوخت را به تامین طلبات داخلی در فصل سرما و جلوگیری از بالاروی نرخ آن ارزیابی کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. به اطلاع وزارت صنعت، انگشت تاجیکستان به افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر میشد که از 17 سپتامبر آن منع گردید. محیدین دولتو، سرمتخصص ریاست صنعت انگشت وزارت صنعت، روز 19 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
در جنبست 7 ماه سال 2022 از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308 هزار تن انگشت صادرات کرده شد. صادرات با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری پاکستان و یک زیاده از 2000 تن با جمهوری ازبکستان صادرات کرده شده است.
با وجود منع صادرات قیمت انگشت در کانهای تاجیکستان رسما 20% و در نقطه های فروش انگشت در محله ها از این بیشتر بالا رفته است. یک تن انگشت در کانهای تاجیکستان وابسته به صفتشان از 280 تا 600 سومانی و در محله ها حدود 1200-1300 سومانی نرخ دارد. محی‌الدین دولتوف مسئول وزارت صنعت دلیل گرانی نرخ انگشت را به بالا روی نرخ سوزشواری ربط داد، ولی تاجران میگویند تنها ارزش سوزشواری به نرخ انگشت تاثیر نگذاشته است، بلکه دیگر عوامل ها نیز دارد. سوبانجان خاجایف تاجر انگشت روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آوردن انگشت از محل جایگیرشوی کان در ناحیه عینی تا نقطه فروش در اطراف دوشنبه خراجات دارد.
راه در این سال ترازوی ایرلیس هم قیمت تر شدگی های ایمو ایسو با میگنیم دولن ایسو ما خمان دولن نداریم ایسو همجا قبول میکنیم میفروشیم همجا دیمچا میکنیم ایسو از ست سوم سری تونش را از خود داریم یا سومانو سی دیرم یا لیمچا خولی را میخریم ایسو نه بچه دا میتیم ایسو اون سالی پیشتره 50 سومان دا بچه کار میکردن این سال 100 سومان دا ایسو همه چی قیمت شد که
با قول این تاجر نرخ انگشت امسال نسبت به سال گذشته 200 تا 300 سومانی برای یک تنش گران شده است. افزایش نرخ انگشت قابلیت خریداری ساکنان را که یک سوزشواری اصلی مخصوصا در دهات به شمار می رود کم کرده است. هوای سرد و جاری شدن لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را به انگشت بیشتر کرده است. اولیا فیض‌اللهیف ساکن ناحیه رشت امسال نمیتواند مثل سالهای پیش انگشت ذخیره کند، زیرا به قول او حالا نرخ انگشت گران شده است. وی روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
سالهای پیش 900-800 گرفتگی هستیم، این سالا باشد انا این حضرات صد نگرم باشه نمیخیل خود کمتر میگیریم آزی رو.
در تاجیکستان 14 شرکت با استخراج انگشت مشغولند. دست یافتن نر شرکت با کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان است. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است. برخی ساکنان نیز میگویند در تاجیکستان کانهای انگشت زیاد است ولی نرخ آن ارزان نمیشود. طلبات سالانه تاجیکستان به انگشت در سال جاری 2,753,000 تن پیش بینی شده است. با اطلاع رسمی حالا نزدیک 2,000,000 تن انگشت استخراج شده است. ذخیره های کشف شده انگشت در قلمرو تاجیکستان 4 میلیارد تن گفته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند با مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد. اما برای اجرا شدن این نقشه باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا با مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفری دو روزه حیات کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه‌دار شده است با کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تأسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلا شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایزی انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14,000 روبل روسی میشد. با فعال شدن این مرکز شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی مییابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت ها درباره تاسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمانی آن فعال می شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت ها سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر زمان می برد. خبری امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف الدین خواجایف از نایه بلجوان ولایت ختلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و می گوید امکان دریافت پتن در تاجیکستان خوب است، اما مشکل اساسی به نرخ آن بستگی دارد.
اخی در میدیا میگوی بکنی ها؟ ایجا در چون میکنی؟ سوم نباشه.
وی افزود که مشکل دیگری کار در روسیه به مناسبت پلیس این کشور وابسته است که هر سری قدم مهاجران کاری را اذیت میدهند. حالا با دوشنبه روسا زیاد آمدند ولی کسی آنها را اذیت نمیدهد. بگذار مقامات در این زمینه چاره اندیشی کند، گفت شرف الدین خواجایف. ابراهیم ستاروی 36 ساله از ناحیه همدانی میخواهد با فرارسی فصل بهار برای کار به روسیه رود و میگوید دریافت اجازه کار در دوشنبه مشکلی گرفتن آن در روسیه را برطرف می سازد.
میرم و اکا کم تخنه که اگه با گرمی را انشالله میرم، نیاد دارم که برم مسکو.
اما برخی از صاحب نظران به زود فعال شدن چنین مرکز در دوشنبه چندان خوشبین نیستند. مذهب جمعه خبرنگار تاجیک که موضوعهای اجتماعی را پیوسته پیگیری میکند در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که مسئله اساسی این است که تا هنوز زمان فعال شدن چنین خدمات در دوشنبه مشخص نشده است.
متاسفانه افتتاح کلان این مرکز به این نزدیکی ها و شاید به این سالهای نزدیک نشود.
اما شهناز نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت که تمام خدمات مربوط به گرفتن اجازه کار طبق قانونگذاری و معیارهای خود روسیه انجام داده می شود. گذشته از این به گفته خانم نادری مقامات دو کشور حالا تلاش دارند روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه به طور رسمی و دست جمعانه راه اندازی کنند. در این صورت کارفرمایان روس خراجات سفر، گرفتن اجازت کار و خدمات اجتماعی را هنوز در دوشنبه انجام می دهند و ضرورت صرف مبلغ خود مهاجران از بین می رود. ضمناً موضوع انتقال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه از چند سال به این سو مطرح است و تا حال به پورگی راه اندازی نشده است. کارشناسان به ضرورت تغییر مسیر سفر مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غیر از روسیه مخصوصاً غرب تاکید میکنند که چنین مسئله در آنجا کیها و به بهترین شیوه حل شدند. از سوی دیگر نشست اخیر شورای امنیت روسیه نشان داد که این کشور الحال بیشتر به مهاجران از اوکراین توجه دارد و به حل آن برتری میدهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نمایانی مردد بین تاجیکستان و قرقیزستان در دهه اخیر سبب زیاده از 140 نزاع خود و کلان شده، در نتیجه از هر دو جانب جمعاً بیش از 200 نفر جان باخته، صدها کس زخمی گشتند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. دوشنبه و بیشکک هر دفعه یکدیگر را با سر کردن درگیری، برانگیختن اغوا، حمله با سلاح‌های سنگین و تجاوز مسلحانه گناهکار می‌کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خط‌های اساسی مرز از سال 1924 زمان تقسیم حدودی آسیای مرکزی مانده، ولی در دوره‌های بعدی بارها تغییر یافتند. جنجال ساکنان در مرز اول در سال 1974 برای آب سر زده، در سال‌های 1982 و 1989 استفاده زمین و چراگاه‌ها را نیز فرا گرفته و اصطلاح منطقه‌های بحثناک را به میان آورد. مسئله خط مرز بعد از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال جمهوری‌ها در این منطقه سخت‌تر شد. سرحدها در دوران شوروی شرطی بود و از این رو برای همکاری کشورها مانعی وجود نداشت. ساکنان همچون عضو کشورهای برادر چراگاه و آبی مشترک داشتند، اما بعد کسب استقلال این مسئله ها به مانع و منبع نزاع‌های مرزی تبدیل یافتند. نخستین گفتگوی تاجیکستان و قرقیزستان درباره سرحد آخر سال 2002 در بیشکک برگزار شد و سپس سال 2003 در دوشنبه ادامه یافت. در هر دو گفتگو سخن درباره آن بود که برای معین کردن کدام حجت ها را اساس و یا منبع باید گرفت، جانب ها نتوانستند و سازی برسند که بر پایه کدام سندها خط مرز را بکشند و مسئله تا امروز طول کشید. تاجیکستان میخواهد خط مرز بر اساس خریطه های سال های 1924-1927 معین کرده شود. قرقیزستان پیشنهاد دارد که به حجت های سال های 1955 و 1959 تکیه کنند. آمار بیانگری آن است که بیشتری مناقشه ها در جماعت وارخ و چارکوه اسفره و ناحیه باباجان غفورف تاجیکستان با دهه های هم مرز قرقیزستان روی داده است. از 19 نزایی که مرز دو کشور در سال 2013 شاهد شد، تقریبا 80% در نزدیکی جماعت وارخ گذشته است. بنا به معلومات خدمات مرزبانی قرقیزستان، سال 2014 در منطقه های مرزی 32 مناقشه ثبت شده است. در 5 تایان سلاح آتشفشان استفاده کردند. از جانب تاجیکستان 3 کس کشته و 23 نفر زخمی شد. قرقیزستان درباره کشته شدن یک نفر خبر داد. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سال 2015 10 مناقشه گوناگون ثبت و در یکی از آنها از سلاح آتشفشان استفاده شده است. در آتشکشایی روز 6 ایول همان سال یک مرزبان تاجیک زخمی و ساکن چارکو بابارضا رضایف 18 ساله کشته شد. میان ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 3 و 4 آگوست آن سال در محلی که دهه کوکتاش و چارکوه مرز مشترک دارند مناقشه سر زد. جانب تاجیکستان درباره تلفات جانی رسما گزارش نداد. منابع درباره بیش از 3 زخمی گفتند. مقامات قرقیزستان خبر دادند که 7 شهروند آن کشور با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سال 2016 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 16 مناقشه رخ داده است. بیشتری آنها بر سر اختلاف‌های ناچیز سر زدند. اما سال 2017 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 مناقشه ثبت شده است. حدود 30 شهروند دو کشور ماه ینوری آن سال در دهه کوکتای جمع آمده به حل و فصل کار شروع کردند. سبب این بود که یک روز پیش در رابطه با زن و زنی جوانان هر دو جانب تفتیشات آغاز شد. از جمله خبر داده شد که رئیس دهه کوکتاش راضیه اوساروا از سوی شهروندان تاجیکستان لاتوکوب و در بیمارستان بستری شده است. این گونه نافهمی های خرد سال 2018 در مرز دو کشور به قید گرفته شده بود. شماره آنها به 7 می رسید. سال 2019 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 14 مناقشه رخ داد. معلومات رسمی نشان می دهد که تشنج در مقایسه با سالهای قبلی و همچنین شمار قربانیان افزایش یافته است. به اطلاع منابع باز در این حادثه از جانب تاجیکستان 6 نفر کشته، بیش از 10 نفر مجروح گشت. همین طریق آن سال یک شهروند قرقیزستان کشته و 61 نفر دیگر مجروح شدند. شام 9 ینوری سال 2020 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد. خدمات مرزبانی قرقیزستان اظهار داد که در نتیجه یک اغوا ماشین‌های قرقیزستانیان سنگباران شد، اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مسئولیت برانگیختن نزاع را به دوش ساکنان دهه کوکتاش بادکن گذاشت. در اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته شد گروهی بزرگ ساکنان محله کوکتاش که با سلاح شکاری مسلح بودند با گذشتن شهروندان تاجیکستان از راه دهه سامانیان مانع ایجاد کردند. نزاع 8 می در این دهه به تیرپرانی پیچید. آتشکشایی بعد آن رخ داد که تاجیکستان ساکنان کوکتاش را از قطعه کشتشان رانده گفت این 4 هکتار زمین از روی خریده ها به قرقیزستان تعلق ندارد. در این زد و خورد 3 مرزبان قرقیز زخمی شده، یک خانه 5 حجره سوخت. مقامات تاجیکستان گفتند این 4 هکتار زمین کشور است و جانب قرقیزستان نزاع برانگیخت که در نتیجه دو تاجیک زخمی شد. وزارت های امور خارجه دو کشور بعد این حادثه علیه یکدیگر اظهارات داده به همدیگر نوته اعتراضی فرستادند. روز 24 می در چراگاه ماینوک واقع در مرز دهه آقصای قرقیزستان و وادوخ تاجیکستان زد و خورد مسلحانه رخ داد. از جانب قرقیزستان کسی آسیب ندید. رادیوی آزادی از زخم شدن یک مزبان تاجیک خبر داده بود. شب یکم به دویم ایون مقامات قرقیزستان درباره تیرپرانی نو در مرز با تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع آنها افراد نامعلوم گویا از سوی تاجیکستان و طرف یک شهروند قرقیزستان آتش گشادند. مقامات اسفرا آن زمان خبری رسانه‌های قرقیزستان را درباره تیرپرانی یک طرفه و شبه انگیز خواندند. صبح 6 آوگوست در مرز تیرکشایی شد. حادثه در موضع اکیتای صورت گرفت و یک مرزبان آن کشور زخمی شد. مقامات تاجیک میگویند یک ساکن چارکوی اسفره به هلاکت رسید. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سال 2021 دو مناقشه رخ داد که خونین ترین در تاریخ هر دو دولت به شمار می رفت. مرکز یاب تقسیم کنی روزهای 28 و 30 اپریل سال 2021 باعث شد که مرزبانان دو کشور به سمت یکدیگر آتش گشایند. در این زد و خوردها که تا یکم می ادامه کردند 19 شهروند تاجیکستان کشته و 87 نفر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان گفتند 36 شهروند آن کشور از جمله دو کودک کشته شده، زیاد از 180 کس جراحت برداشتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ازادی.tj یا ازادی.org.
در مرز بزرگترین مناقشه بین دو کشور از زمان استقلال روی داد. تاجیکستان آن را تجاوز نظامی به قلمروش نامید. بیشکک نیز عین ادعا را دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در درگیری ها بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 200 کس مجروح شدند. رادیوی آزادی تا این دم نام بیش از 80 قربانی را گرد آورده است. در نتیجه درگیری 62 شهروند قرقیزستان کشته شد که 40 نفری آنها نظامی بودند. تقریبا 200 کس جراحت برداشت. بیش از 140 هزار ساکن دهه های هممز با تاجیکستان مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. گفته می شود که اکثری آنها الکی به خانه های خود برگشتند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و در حال حاضر بیشتر از 300 کیلومتر یا 32% آن نامعین مانده است.
نزدیک خیشت خونده آن، در انتظارت مونده آن، نزدیک خشت خواندم، در انتظارت ماندم. دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم، دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم. زمین از عشق تو دیوانم دیوانم. از عشق تو دیوانم دیوانم، از دیگران یک بارگی بگانم دیگانم. ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم، از دیگران یک بارگی بگانم بگانم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. روز 19 اکتبر در پایتخت کره جنوبی سئول، اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی آغاز یافت که تا روز 21 اکتبر ادامه خواهد کرد. در اسمبلی وکیلان از 204 کشور اعضای اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی از جمله از تاجیکستان اشتراک دارند، اما کره شمالی و گواتیمالا نمایندگان خود را به سئول نفرستادند. در این چارابینی 17 کشور به مثل بریتانیای کبیر، اوکراین و لاتویا به طور آنلاین یا مجازی شرکت می‌ورزند. وکیلان مسئله های مهم ورزش و آمادگی را به بازی های در پیش ایستاده المپی محاکمه می‌کنند. اینچنین نقشه استراتژی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای سالهای 2021-2024 تصدیق شده، پرزیدنت و نایب اولی پرزیدنت اسوسیاسیون مذکور برای دوره نو انتخاب می‌گردند. روز 19 اکتبر در اسمبلی 26 کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یول سخنرانی کرد. وی با اشاره به تهدیدهایی که امروز به صلح جهان وجود دارد، از جامعه جهانی دعوت نمود یک جای متحد شوند تا که تلاش های کمیته بین المللی المپی و اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برای تامین آزادی و همبستگی توسط ورزش در آینده ادامه یابد. در جریان سفر خود به سئول، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ و سرور اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی روبین میچل با پرزیدنت جمهوری کره یون سوک یول ملاقات کرده، با رفت آمادگی به بازی های زمستانه المپی نورسان در سال 2024 در گنگواندو شناس شدند. جمهوری کره بار سوم است که هیئت های کمیته های ملی المپی را قبول میکند. سال 1986 در سئول اسمبلی پنجم و سال 2006 اسمبلی 15 اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی برگزار گردیده بود. در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC که 17 اکتبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برگزار شد، اسوسیاسیون فوتبال قطر به عنوان اتحادیه میزبان جام آسیا 2023 تصدیق شد. قطر قهرمان فعلی آسیا است و پس از میزبانی جام آسیا در سالهای 1988 و 2011 بار سوم این مسابقات را برگزار خواهد کرد. سنه دقیق مسابقات هنوز معین نشده است. باید گفت که در جام آسیا 2023 همگی 24 دسته منتخب اشتراک میکند. تیم ملی تاجیکستان بار اول در مرحله نهایی جام آسیا شرکت خواهد کرد. سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان پتر سگرد، متخصص خرواتی، میگوید
من فکر میکنم که دسته منتخب ملی تاجیکستان برای در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازی کردن ارزنده است. تیم ملی که از حساب جوانان ترکیب یافته است آینده خوب دارد و میکوشیم که در مرحله نهایی جام آسیا 2023 خوب هنرنمایی کرده مخلصان را خرسند نماییم.
Tajikistan people.
بغیر از تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2023 دسته های منتخب ژاپن، سوریه، قطر، کره جنوبی، استرالیا، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، چین، عراق، عمان، ویتنام، لبنان، اردن، فلسطین، ازبکستان، تایلند، هندوستان، هنگ کنگ، بحرین، مالزی، قرغیزستان و اندونزی شرکت می‌ورزند. از روی نتایج قرعه‌کشی 24 دسته به 6 گروه تقسیم می‌شود. بعد نتیجه گیری مرحله گروهی از هر یک گروه دو دسته بهترین، اینچنین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جایهای سوم به دور هشتگ نهایی راه پیدا می‌کنند. کریم بنزما حملگر 34 ساله باشگاه ریال مادرید اسپانیا و تیم ملی فوتبال فرانسه برنده جایزه توپ طلایی در سال 2022 گردید. این جایزه بار اول به او سپرده شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در پاریس دایر گردید. در موسم گذشته این فوتبالباز فرانسوی در هیئت باشگاه ریال مادرید غالب لیگ قهرمانها و قهرمان اسپانیا گردید و اینچنین گلزن بهترین در هر دو مسابقات شد. بنزما در لیگ قهرمانها در 12 بازی 15 گل، در لا لیگا در 32 بازی 27 گل زده است. در مجموع او در موسم 2021-2022 در 46 بازی در هیئت ریال مادرید در همه مسابقه ها 44 گل به ثمر رسانده است. پرزیدنت فرانسه امانوئل مکرون حملگر کریم بنزما را که با جایزه مجله فرانس فوتبال توپ طلایی سرفراز گشت تبریک کرد. ضمناً بنزما پنجمین نماینده فرانسه گردید که با جایزه توپ طلایی مکافاتانیده شد. قبلا این جایزه را رایمون کوپا، میشل پلاتینی، ژان پیر پاپن و زیندین زیدان به دست آورده بودند. جایزه توپ طلایی که آن را همساله مجله فرانسوی فرانس فوتبال می سپارد سال 1956 تأسیس یافته است. از همه بیشتر جایزه توپ طلایی را حملگر ارجنتینی لیانل مسی به دست آورده است. او 7 مرتبه از آن جمله سال گذشته برنده شده است. ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میانی نورسان و نوجوانان که از 14 تا 16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد 7 مدال، 1 نشانی طلا، 2 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 17 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب کشور 17 ورزشکار داخل بود. آقای عبداللویف افزود
و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند. برآمد آنها را من شایسته تحسین میگم، خوب ارزیابی میکنم.
مدال طلا را فرزین شاه حسینوف در روز آخرین مسابقات 16 اکتبر در رقابت ها میان نوجوانان 18-20 ساله اید به سمبای ورزشی در وزن بیش از 98 کیلو به دست آورد. پهلوان تاجیک در فینال گشتگیری ازبک اسرار حمیدوف را مغلوب کرده به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. روز یک شنبه باز 3 ورزشگری تاجیک در رقابت ها میان نوجوانان به پایه فخری برآمدند. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. مصنف میروبوف در وزن تا 58 کیلو و انیس سوبادورف در وزن تا 64 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در روز اول مسابقات در نمود سمبای ورزشی میان نورسان 14-16 ساله دو ورزشگری تاجیک محمد امین لایقف در وزن تا 64 کیلو و امین جان عبدالفیاض در وزن تا 71 کیلو برای جایهای سوم نشانهای برنجی گرفتند. در روز دوم قهرمانی جهان در مسابقه نورسان 16-18 ساله اید به سمبای ورزشی عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در یریوان ورزشکاران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در حساب دسته منتخب فدراسیون بین المللی سامبو با اشتراک ورزشکاران روسیه با کسب 51 مدال از آن جمله 39 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب قزاقستان با کسب 42 مدال که 5 تاش طلایی است جای دوم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با کسب 17 مدال من جمله 3 نشان طلا جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال که 1 تاش طلا است در بین 23 کشور در جای هفتم قرار گرفت.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
میرانساخ جلیلوف ورزشکاری جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی نورسان که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او در رقابت ها آید به اسلوب آزاد در وزن 68 کیلو جای دوم را گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی در پایتخت قزاقستان 143 ورزشگر پسران و دختران سالهای تولدشان 2002-2004 از 16 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 6 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 4 مدال طلا جای دوم و منتخب قزاقستان با کسب 3 مدال طلا جای سوم را از آن خود کردند. سفر تاشمرادوف مربی معروف گوشتی کمربندی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کمربنده همین تاریخش بردارد، این گوشتین سوغدی ها وای همین حاضر همین هیکل که های که همین این 5000 سال پیش شده جو بوده است. همین ایران با موزه با ایران برفتگی ما با گفته بود گوشتین کمربنده حاضر من این ناحیه استرفشان، اسفرام، مسچو، جبار رسولوف، زفرآباد، شهرستان، من این ناحیه ها با اساسا رواج رفتگی.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان که ماه سپتامبر امسال در شهر نمنگان با شرکت بیش از 250 ورزشکار از 22 کشور برگزار شد 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. تاجیدین تویچیف در وزن 90 کیلو با مدال نقره، اویبک حمیدوف در وزن 62 کیلو و ابو احسان اشورزاده در وزن 75 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. از روی نتایج بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که روز شنبه 15 اکتبر برگزار شدند، دسته های استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی به فینال مسابقات راه یافتند. استقلال در دور نیمه نهایی در ورزشگاه اسپارتاک شهری خوجند بازی را با تیم اسخاتا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی دور نیمه نهایی استقلال با حساب 1-0 غالب شده بود. در بازی دیگری جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان دسته کوکتاش در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 2-1 شکست داد. بازی اولی نیمه نهایی میان این دو دسته بدون گل به پایان رسیده بود. همین طریق پیش صفی دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه و پیش صفی دسته های لیگ اول کوکتاش رودکی در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز شنبه 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر می‌گردد با هم رقابت می‌کنند. مسابقات برای جام تاجیکستان بوریسویاکوم برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم.
شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام پرک گونستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سی جین پین روزی 23 اکتبر باری سیوم رهبری چین انتخاب شد. روزی یک شنبه جلسه حزب کمونیستی چین به پایان رسید و جین پین کاتب اول این حزب انتخاب شد که عملا چین را اداره میکند. روزی شنبه گذشته در ادامه این جلسه از داخل تارال خو سزینتاو رهبری سابق چین را دو نفر از دستش گرفته بیرون کردند. گفته میشود احتمال او را بازداشت کردند، ولی هنوز حکومت چین این را تصدیق یا رد نکرده است. در سخنرانی دو ساعته جین پین برنامه خود درباره رشد چین تا سالهای 2035 را معرفی کرد. او گفت که اقتصاد و معارف را رشد می‌دهند، صنعت را پیشرفته می‌کنند و با استفاده نیروی سبز برق می‌گذرند. سی جین پین گفته است که طرفدار آن است که تایوان به طور آسایشته به چین پیوندد، ولی در عکس حال آماده استفاده نیرو هستند. تایوان را برخی کشورهای دنیا مستقل می‌نامند، ولی چین آن را قلمرو خود حساب می‌کند و سال‌ها باز تلاش دارد آن را به اطاعت کامل خود درآورد. عبدالحمید مجاهد، یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان، کشته شده است. این فرمانده تاجیک‌تبار زاده ناحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا آن وقت فرمانده طالبان در یک ناحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قوم‌گرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روزی 22 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند، ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکن بیگناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حال این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تخار ضد طالبان می جنگند. مقامات تاجیک با مقامات کره جنوبی مسئله ساختمان مترو در شهر دوشنبه را بررسی کردند. خبرگزاری خاور خبر داد است که زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در جلسه کمیسیه بین حکومتی با همتایان کریگی خود موضوع پیش از مهلت ساختن مترو در دوشنبه را مطرح کرده است. در این خبر مهلت ساختمان مترو گفته نشده است، ولی از این پیش در ماه مارس امسال وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت رای آهن ملی برای ساختمان مترو در دوشنبه تا سال 2040 سازشنامه امضا کردند. سال 2019 رسانه‌ها از قول حکومت دوشنبه خبر داده بودند که طبق نقشه جنرالی پایتخت نخستین خط هوایی مترو ساخته خواهد شد. ساکنان دوشنبه که در استفاده نقلیات مشکل دارند سال‌هاست آرزوی ساختمان مترو را می‌کنند. چند سال پیش عبدالحلیم غفارزاده، رئیس حزب سوسیالیستی و یکی از نامزدهای به منصب پرزیدنتی تاجیکستان، به مردم وعده مترو سازی داده بود، اما این نیتی او باعث به ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه‌های اجتماعی شد. کارشناسان ساختن مترو را کاری مشکل و پرخرج می دانند. از این رو مطرح شدن این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به هزل می کشند. آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه از سازمان ملل متحد خواستند که استفاده درون یا بسرنشین‌های ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین را تحقیق کند. آنها به این نظرند که ایران با فروش بسرنشین‌های جنگی به روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای این کشور را نقض می‌کند. بندرنامه این کشورها گفته می شود که هواپیماهای بسرنشین ایرانی در حمله به شهرهای اوکراین استفاده شده باعث کشته شدن ده ها غیر نظامی گشتند. روسیه که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است کاملا مخالف آغاز تحقیق این موضوع است. واسیلی نبنزی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که اگر این سازمان به تحقیق آغاز کند روسیه مناسبت های خود را با شورای امنیت سازمان ملل متحد بازنگری خواهد کرد. او استفاده بسرنشین های ایرانی را فیک یا خبری دروغ نامیده است. ایران هم دادن هواپیماهای بسرنشین به روسیه را رد کرده است. مقامات اوکراین میگویند روسیه به شهرهای این کشور طریق هواپیماهای بسرنشینی شهید 136 که در روسیه آن را گیرن دو مینامند حمله میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است، در نامه از داخل بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرث عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی‌های حکومت رسانه‌ای شود، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته‌های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس، 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله ام وادار کرد که گناهی نکرده را بر دوش بگیرم. پایان اقتباس. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پروندهش پس درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافعه راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته، فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیش گرفته حکومت، احساسات هنگامی برنامه‌ها، جانبداری از عقیده سازمان‌های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاستشناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه‌نگار بازداشت شده میگوید بسیاری از شرح و لایک ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراضی ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس، حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگار ساده دل بود که میخواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی می راند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار می کرد. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری،
هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری به چهره زیبای تو رشک بوتان یازری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
مقامات تاجیکستان گفتند قرغیزستان نیتهای شومی دارد و وزیر دفاع قرغیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بودن نمیتواند زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمالی تکرار مناقشه در مرز مینامند. در باره این رد و بدل های نگران کننده و احتمال تکرار مناقشه در سرحد من طایری سفر صحبت داشتم با آنا متوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را تحقیق کرده است. و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خواندید و این گفته را که قرغیزستان نیت های شومی دارد. به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟
Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает.
این بدون معنوست که سطح بیانیه پراکنی های میهن‌پرستانه زیاد می شود و از هر دو طرف. باید گفت که بیانیه ها بیشتر احساسی و تندتر می شوند. عین زمان به حکومت های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرغیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی است.
اشتو از نچایت заявление بیانیه وزیر دفاع قرغیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد.
Это
очень серьезное заявление.
Да, но с другой стороны мы сейчас находимся в такой ситуации.
از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه‌ای که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می‌دهند اگر از خود صدیر جبروف و یا امام علی رحمان برنآیند باید بخشی از همان جنگ اطلاعاتی و بیانیه‌های میهن‌پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرغیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات‌های کمیسیای بین دولتی قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم. زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرغیزستان حکومت ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند.
Она настроена решительно, серьезно и будет стоять твердо на своих позициях.
Вы говорили о переговорах.
Шумо дарбораи музакироти Тоҷикистон ва Қирғизистон бо миёнчигарии раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин гуфтед ки дар он Имом Али Раҳмон ва Содир Ҷаборов ҳатто ба ҳам даст надоданд. Ин рафтори раҳбарони ду кишвари ҳамсоя чӣ маънӣ дорад?
Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно не удивительно в данной ситуации, потому что...
Албатта дидани ин ҳодиса нороҳат кунанда аст, вале дар ин замон дидани он ҳайратангез ҳам нест, чаро ки ҳар ду кишвар чанд дафъа дар остонаи дар воқеъ як ҷанги ҷиддӣ буданд ки талафоти зиёд дошт. Бар иловаи ин, Ҷаборов ва Раҳмон собиқаи муносибатҳои инсонӣ аз солҳои пеш надоранд. Содир Ҷаборов ҳам замоне ба қудрат расид, ки муносибатҳо бо Тоҷикистон ба қадри кофӣ бад шуда буд. Бале, ин як амалкарди намоиши буд, мисли намоиши он ки Қирғизистон аз мизбонии размоишҳои Созмони паймони амнияти дастаҷамӣ даст кашид ва Тоҷикистон ҳам дар посух гуфт, ки низомиёни Қирғизро ҳам қабул карда наметавонад. Онҳо бояд дар тамринҳои низомии сарҳад 2022 ширкат мекарданд, ки ҳоло дар Тоҷикистон оғоз ёфт. Ин ҳама ҳайратангез нест, вале баёнгари он аст, ки муҳит барои дипломатия, вазъи равонӣ ва барои дипломатияи ғайрирасмӣ ҳоло бадтар шудааст.
Психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился.
И некоторые аналитики говорят...
Базия Сталингарон гуфтан ки суханронии Тунди Эмомали Раҳмон, ки дар нишасти Осиёи Марказии Русия ба Владимир Путин гуфт, кишварҳои минтақаро ҳурмат кунад, ба низоъ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон робита мегирад. Ба андешаи шумо ин гуфта то куҷо воқеият дорад?
Правда, по вашему мнению.
Мы на этой встрече
мо дар ин нишаст набудем, аз ин сабаб намедонем, ки дар умум онҷо чӣ гузашт, вале бояд гуфт, ки Тоҷикистон албатта нигарон аст, ки Русия дар ин рӯёрӯи тарафи Қирғизистонро мегирад. Русия то кунун дар ин масъала бетарафиро ихтиёр карда буд ва ба масоили марзӣ ҳамчун масъалаи робитаҳои дуҷониба назар мекард. Қирғизистону Тоҷикистон ҳар ду шарикони стратегии Русия ҳастанд, ки албатта ҳоло ба Русия бисёр заруранд. Русия заиф шудааст, дар инзивои байналмилалӣ мондааст, дӯстони зиёде надорад. Вақте дӯстони зиёде надоред, бояд қадри боқимондаҳояшро бидонед. Онче ки нигаронии Тоҷикистонро бармеангезад ин аст, ки кишвар мунтазам ва гоҳе сахт ба ҳузури Русия ба ҳайси миёнҷигар мухолифат мекард. Ҳарчанд Русия дар тӯли 20 соли ахир чандин дафъа мисли дигар созмонҳои байналмилалӣ, ба мисли Созмони Милал, Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо, Иттиҳоди Аврупо ба ҳар шакле пешниҳоди миёнҷигарӣ мекард. ولی همه این پیشنهادها اساساً با تشبث تاجیکستان رد میشد. Қирғизистон ҳам он замон аз ҳамин роҳ ҳаракат мекард, чун вақте як тараф миёнҷигариро зарур намешуморад, дигари низ мухолифат карда наметавонад. Ҳоло вас шиддат гирифт ва Қирғизистон дигар ошкор мегӯяд, ки мо тарафдори миёнҷигарӣ ҳастем ва чунин мешуморем, ки миёнҷигарии Русия метавонад созанда бошад. Қирғизистон ҳамчунин масъалаи овардани нозирон ва постдорони сулҳи паймони амнияти дастаҷамиро матраҳ кард ва гуфт, ки ба мо кӯмаки беруна ва аз ягон каси бетараф зарур аст ва мо Русия ро каси бетараф мешуморем ва ё созмониро, ки нақши асосиро дар он Русия мебозад. Тоҷикистон ҳоло медонад, ки ба Русия назар ба ҳар вақти дигар зарур аст, зеро муттафиқони Русия кам аст ва Тоҷикистон як мавқеи стратегӣ дар марз бо Афғонистонро дорад. Русия дар он ҷо амниятро таъмин карда наметавонад. Аз ин рӯ вазифаи мазкур ба тамом ба дӯши нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон афтод. Дар умум дарди дили зиёд ҷамъ шуда буд. Русия ҳоло заиф шудааст ва ин ба раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон имкон медиҳад баъзе аз эродҳои худро бигӯяд.
то куҷо кишварҳои камбизоате мисли Тоҷикистону Қирғизистон метавонанд ба худ иҷоза диҳанд, худо накунад вориди ҷанги ҷиддие шаванд.
Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим.
Ман бовар дорам, ки раҳбарони ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба рағми баёнияҳои эҳсосотие, ки аз онҳо мешунавем, нияти ҷанги ҷиддӣ надоранд. Намехоҳанд, ки авзо аз ин ҳам бештар шиддат бигирад. Ҳоло як ҳадде аст, ки ҳар ду кишвар аз он берун намераванд. Барои ҳамин, ҳар ду тараф мефаҳманд, ки ҷанг ба манфиаташон нест. Аз сӯи дигар, дар вазъи кунунӣ, ки робитаҳо бисёр бад шудаанд, ду тараф роҳҳои ҳалро ҳам намебинанд. Барои ҳамин, мо шоҳиди вазъе ҳастем, ки ба бумбаст ворид шудааст. Яъне ҷангро намехоҳанд, вале наметавон гуфт, ки ҷанге ҳам намешавад.
Тупиковое развитие. То есть войны не хотят, но это не значит, что она невозможна.
И если не дай бог.
Ва худо накунад, агар ҷанге шавад, чи оқибатҳое барои ҳар ду кишвару минтақа дорад?
Оқибатҳояш фалокатбор хоҳад буд, зеро ноҳияҳои марзӣ сераҳолӣ ҳастанд ва ҳар ду кишвар ба қадри кофӣ мушкилоти дохилӣ, аз ҷумла иқтисодӣ доранд. Дар фазои пасошӯравӣ ба сабаби ҷанг дар Украина зиндагӣ барои ҳама сахт шудааст. Илова бар ин, амнияти байналмилалӣ зери хатар меравад. Ба кишварҳои минтақа ҳам зарур мешавад коре кунанд ки рӯёрӯӣ ба ҷанги тамомаёре табдил нашавад. برای همین اگر جنگ شود یک سناریای فلوکتووری خواهد بود.
تشکران امتوه و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن با ما در برای وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت میکرد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
با پرونده آرز وزیربیکوف فعال بدخشانی در روسیه که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیر شد اتهام نو اعلام کردند. پیوندانش روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفتند این دفعه او با از خودکنی مبلغ گمانبر است. مقامات اتهام نو وزیربیکوف را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز وزیربیکوف بعد از بازداشتش بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی با استفاده از اینترنت متهم شده بود. یکی از شخصان نزدیکش روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی او را برای از خود کردن پولهای متهم کردند که ساکنان بدخشان به آیله‌های آسیب دیده عملیات سال 2012 از خارج فرستاده بودند. آن زمان وزیربیکوف در بدخشان میزیست و رئیس محله اوپده یا ترچید شهر خارق بوده است. به گفته نزدیکان واقعا او همراه چهره های دیگری با نفوذ شهر در جمع‌آوری و تقسیم مبلغ به مردمی آسیب دیده کمک میرسان، ولی پول مردم را نگرفته است. مقامات حاضر نشدند درباره تغییرات در پرونده آرز وزیربیکوف به رادیو آزادی معلومات دهند. پیمندان فعال بدخشانی او را بیگناه میدانند و از علاوه شدن اتهام نو در پرونده اش نگرانند. ما نمیدانیم به خاطر چی مقامات با هر راهی میخوان باز یک ماده دیگر را به گردنش بار کنند. گفتند که گویا مبلغ را گرفت و جراحی کرد. این یک تهمت است، گفت یکی از خویشاوندان وزیربیکوف به رادیو آزادی. بنا به گفته همصحبتی ما، هفته پیش خواهر آرز وزیربیکوف در بازداشتگاه و در حضور نمایندگان مقامات با او ملاقات کرده است. وزیربیکوف از چیزی شکایت نکرده، اما به نقل خواهرش سخت لاغر شده است. آرز وزیربیکوف همراه فعال دیگری بدخشانی رمزی وزیربیکوف آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده، دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتند اختیاری برگشتند، اما نزدیکانشان میگن این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته شده بودند. نزدیکان آنها قبلا شکایت کرده بودند که آرز و رمزی وکیل مدافع دولتی دارند، اما وضع را بازگو نمی کنند. خویشاوندان وزیربیکوف میگویند مقامات وعده خلافی دارند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع دادستانی کل تا 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده ها از نزدیکانشان میگویند اتهام بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان برای چنین رفتار سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر چندی پیش از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. مقامات پیوسته گفتند که اعضای گروه های جنایی را در بدخشان از بین برده طرفداران آنها را دستگیر کردند، چیزی که فعالان قبول ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در حالی که ساکنان از افزایش نرخ انگشت شکایت میکنند، تاجیکستان صادرات انگشت را به خارج کشور منع کرده است. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو کشور دلیل منع صادرات این نوع مواد سوخت را به تامین طلبات داخلی در فصل سرما و جلوگیری از بالاروی نرخ آن ارزیابی کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. به اطلاع وزارت صنعت، انگشت تاجیکستان به افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر میشد که از 17 سپتامبر آن منع گردید. محی‌الدین دولتوف، سرمتخصص ریاست صنعت انگشت وزارت صنعت، روز 19 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در جنبست 7 ماه سال 2022 از جانب 6 کارخانه ساحه زیاده از 308 هزار تن انگشت صادرات کرده شد. صادرات با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری پاکستان و یک زیاده از 2000 تن با جمهوری ازبکستان صادرات کرده شده است.
با وجود منع صادرات، قیمت انگشت در کانهای تاجیکستان رسما 20% و در نقطه های فروش انگشت در محله ها از این بیشتر بالا رفته است. یک تن انگشت در کانهای تاجیکستان وابسته به صفتشان از 280 تا 600 سومانی و در محله ها حدود 1200-1300 سومانی نرخ دارد. محی‌الدین دولتوف، مسئول وزارت صنعت، دلیل گرانی نرخ انگشت را به بالا روی نرخ سوزشواری ربط داد، ولی تاجران میگویند تنها ارزش سوزشواری به نرخ انگشت تاثیر نگذاشته است، بلکه دیگر عوامل نیز دارد. سوبانجان خواجایف، تاجر انگشت، روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت: آوردن انگشت از محل جایگیرشوی کان در ناحیه عینی تا نقطه فروش در اطراف دوشنبه خرجات دارد.
راه در این سال ترازوی ایرلیس هم قیمت تر شدگی های امو حساب هم میگنیم دولن استامو خمان دولن نداریم سال همجا قبول میکنیم میفروشیم همجا دیمچه میکنیم سال از 100 سوم سری تونش رس خود داریم یا سومانو سی دیرم یا لیمچه خولی را میخریم میسال نه با چودا میتیم میسول اون سالی پیشتر 50 سومان دا با چو کار میکردن این سال 100 سومان دا میسول همه چی قیمت شد کو.
با قول این تاجر، نرخ انگشت امسال نسبت به سال گذشته 200 تا 300 سومانی برای یک تنش گران شده است. افزایش نرخ انگشت قابلیت خریداری ساکنان را که یک سوزشواری اصلی مخصوصا در دهات به شمار می رود کم کرده است. هوای سرد و جاری شدن لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را به انگشت بیشتر کرده است. اولیا فیض‌اللهیف، ساکن ناحیه رشت، امسال نمیتواند مثل سالهای پیش انگشت ذخیره کند، زیرا به قول او حالا نرخ انگشت گران شده است. وی روز 20 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سالهای پیش 900 800 گرفتگی هستیم، این سالا باشد انا این حضور در صد نگرم باشه خیلی خود کمتر میگیریم آزی رو.
در تاجیکستان 14 شرکت با استخراج انگشت مشغولند. دست یافتن نر شرکت با کنهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان است. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است. برخی ساکنان نیز میگویند در تاجیکستان کنهای انگشت زیاد است ولی نرخ آن ارزان نمیشود. طلبات سالانه تاجیکستان به انگشت در سال جاری 2,753,000 تن پیش بینی شده است. به اطلاع رسمی حالا نزدیک 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است. ذخیره های کشف شده انگشت در قلمرو تاجیکستان 4 میلیارد تن گفته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند به مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد. اما برای اجرا شدن این نقشه باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا به مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفر دوروزه حیات کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه دار شده است با کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تأسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلا شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایز انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14000 روبل روسی میشد. با فعال شدن این مرکز، شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی مییابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت‌ها درباره تأسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت‌ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمان آن فعال می‌شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی‌ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر زمان میبرد. خبری امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف الدین خواجایف از نایه بالجوان ولایت ختلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و میگوید